صفحه 761. بانو گفت: به نظر می آید بهترم بود تا از شما نمی خواستم آن عبارات را بخوانید، زیرا نمی دانستم که آن سبب ناراحتی شما خواهد شد. اما نام من فتنه است که معنای آن طوفان است، و این نامی است که هنگام زایده شدن من به من داده شده، چون ستاره من می گوید هر کس من را ببیند دچار حوادثی خواهد شد. من یکی از سگولی های خلیفه ام و در بغداد همه مرا می شناسند. داستان من به این قرار است: مرا در سن خردسالی به قصر خلیفه بردند و در آنجا پرورش یافتم و خلیفه 20 کنیزک ماه رو در اختیار من گذاشت و هدایا و جواهرات فراوان به من ارزانی کرد و برای آموزش من از همان سنین خردسالی آموزگارانی را برگزیده بود و حال که بزرگ شده ام در تالار مجاور خوابگاه خلیفه در قصر زندگی می کنم. او به قدری طلا و جواهر در اختیارم می گذارد که هیچ ملکه‌ای در جهان این همه ثروت در اختیار ندارد. در داخل قصر 20 خواجه حرمسرا گوش به فرمان من هستند، ولی ملک زبیده همسر خلیفه همواره نسبت به من احساس حسادت می نمود و من سعی کردم از دامهایی که او برای من گستران فرار کنم و جان سالم به در برم. گرچه هارون و رشید همه گونه در اختیار زبیده هست، ولی زبیده می کشد مرا از میان بردارد. اگر شما به یاری من نیامده بودید، دیشب جان خود را از دست داده بودم. زبیده با دادن رشوه به یکی از ندیمه های من او را مأمور می کند تا داروی بیهوشی در نوشابه من بریزد و من بعد از نوشیدن آن به خواب عمیقی فرو رفتم و بعد از آن تا لحظه ای که شما مرا نجات دادید از خود بی خبر بودم. زبیده از نبودن خلیفه استفاده کرده، زیرا مدتی است که خلیفه برای سرکوبی یکی از شاهان در رأس لشکریان خود برای مقابله با او از کشور خارج شده و گنا به حضور خلیفه جرأت انجام چنین کاری را نمی کرد. اینک از شما خواهش می کنم برای حفظ جان خودتان واقعی شب گذشته را پنهان نگه دارید و هرگز فاش نسازید. هنگامی که خلیفه از مسافرت مراجعت کند، این پیش آمد را به نحوی به آگاهی او خواهم رساند و با حضور خلیفه در قصر زبیده هرگز جرأت این گونه دشمنی ها را نخواهد داشت. همین که سخنان سوگلی خلیفه به اینجا رسید، قادم گفت: ای باروی من، خوشحالم که به شما اطمینان دهم شما در این خانه از هر جهت محفوظ هستید و مطمئن باشید که این راز را فاش ندی سازم، و در مورد غلام هایی هم که در اینجا هستند نگران نباشید، زیرا آنها تصور خواهند کرد که من به عنوان زر خرید شما را خریدم. معمولا مردان جوان کنیزان جوان خریداری می کنند. به علاوه غلام هایی که در این خانه هستند هیچ گونه کنجکاوی درباره شما ندارند. اما من هرگز فراموش نخواهم کرد آنچرا که به سروران و اربابان تعلق دارد، نوکران و زیردستان از آن ممنوعند. اما در مورد شما، قبل از آن که به من بگویید شما متعلق به خلیفه هستید، شراره عشق شما خرمن وجودم را سوزانیده بود. اینک من آنچنان قدرتی را ندارم که بر عشق تازه خود چیره شوم، زیرا با تمام وجودم شما را دوست دارم. دلم می‌خواهد که خلیفه دلداده قدرتمند و توانای شما با بازگشت دوباره شما به قصر انتقام شما را از زبیده بگیرد، و در این حال شما هم قانم را فراموش نکنید و بدانید گرچه قانم از حیث قدرت در برابر خلیفه ناچیز است، ولی عشق آتشینی در دل دارد و به خود دلخوشی می دهد که وجود خلیفه سبب فراموشی شما نسبت به من نخواهد شد. و اگر عشق معیار دلبستگی باشد، عشق من به شما از عشق خلیفه نیرومندتر است و هر کجای جهان که باشم شراره های عشق شما مرا خواهد سوزانید. سخنان قانم فتنه را منقلب کرد و می ترسید که ادامه این سخنان او را بیش از اینها به قانم علاقمند سازد و شاید چنین امری به صلاح نباشد. در حالی که سعی می کرد دلبستگی خود را نسبت به قانم مخفی نگه دارد، به سخن در آمد و گفت: ادامه این سخنان سبب ناراحتی است، بهتر است درباره مطالب دیگر صحبت کنیم. من زندگی خود را مدیون فداکاری شما می دانم. اگر شما به یاری من نشتابیده بودید، اینک در این جهان وجود نمی داشتم. بعد از خوردن شام قانم سفره را برچید و به غلامان داد و به فتنه گفت: اینک وقت استراحت فرا رسیده و اگر فرمایشاتی دارید فوراً به من بگویید تا انجام دهم. قانم برای آسایش بیشتر فتنه دو کنیز زر خرید برای او تهیه کرده و بستری نو و ملافه های تازه از مرغوب ترین پارچه ها برای او خریده بود و می کوشید همه گونه موجبات آسایش را برای او فراهم آورد. فتنه از مهمان نوازی و مهربانی قانم تشکر کرد و می داند که او با جان و دل در فکر تامین آسایش اوست و به قانم گفت خداوند به من امکان دهد تا فداخوری های تو را جبران کنم. قانم کنیزکان مخصوص فتنه را در اتاق مجاور جای داد و خودش وارد اتاقی که برای فتنه مهیا کرده بود شد و به خاطر احترام بیشتر قدری دورتر از او روی نیمکتی نشست و دوباره درباره عشق آسمانی خود با فتنه آغاز به سخن کرد و از موانع و مشکلاتی که در این راه وجود دارند و مایه نومیدی او می شوند صحبت کرد و گفت فکر نمی کنم سخنان من در قلب کسی که مهر بزرگترین سلاطین در آن جای دارد کمترین نفوذی کند. اگر می توانستم خود را قانع کنم که شما به این عشق سوزان من با بی‌تفاوتی نمی نگرید، باز هم بسی موجب خوشنودی من می شد. فتنه در این هنگام گفت سرور من. در همین لحظه قانم کلمات او را قطع کرد و گفت این بار دوم است که مرا با این عنوان خطاب می کنید. بار اول به خاطر ورود خدمتکاران به اتاق نتوانستم تذکر بدهم، ولی می خواستم بگویم که من شایستگی چنین عنوانی نیستم و من غلام حلقه به گوش شما هستم و همیشه هم غلام فرمانبردار شما خواهم بود. از شما تقاضا دارم مرا غلام خود بدانید. فتنه پاسخ داد من در برابر کسی که مرا از مزرعه‌ای بخشیده باید با مهربانی و حق شناسی صحبت کنم. اگر جز این رفتار کنم ناسپاسی کرده ام. اجازه دهید به همون شیوهی که وجدان من به من حکم می کند با شما سخن میگویم. من خدمت بزرگی را که به من کرده اید فراموش نخواهم کرد و اگر احساسات بیشتری از خود نسبت به شما نشان نمی دهم و سکوت می کنم خودتان دلیلش را می دانید. قانم از سخنان فتنه خوشحال بود و عشق شادی می ریخت و از گفتار او راضی بود و می خواست به او بفهماند او هم می داند چرا فتنه خود را مدیون خلیفه می داند و اخلاقاً به او تعهد دارد. با زبان ساده می خواست بگوید آنچه تعلق به بزرگان دارد زیر دستان را نشاید. شب فرا رسیده بود. قانم از اتاق بیرون رفت و چراغ و قدری میوه به درون اتاق آورد. در بغداد رسم است که هنگام نهار غذای اصلی خورده می شود و شام را با میوه و جامی شراب اکتفا می کنند. قانم و فتنه بر سر سفره نشستند و جامهای شراب را به سلامتی یکدیگر نوشیدند و لطف شراب به حدی بود که ناخودآگاه به نوشیدن آن ادامه دادند. آنها قرار گذاشتند هر کدام ترانه‌ای بخوانند. نخست قانم اشعاری عاشقانه، بلبداه سرود و نغمه سرداد و بعد از او هم فتنه اشعار زیبایی درباره سرگذشت خود سرود و با آوازی خوش آن را ارائه داد. اما در تمام اوقات فتنه وفاداری خیش را نسبت به خلیفه حفظ کرد. با وجودی که قادم احساس می‌کرد فتنه پاسخ رد به عشق او نمی‌دهد و گفتار و رفتار موافقی نشان می‌دهد، با این وجود به پیمان خیش با خلیفه وفادار است. آنها تا پاسی از شب گذشته به نوشیدن و خوردن مشغول بودند تا آنکه بعد از نیمه های شب قانم خداحافظی کرد و به اتاق خود بازگشت و فتنه را در خوابگاهش تنها گذاشت و دو کنیزک هم در انتظار فرمان او در اتاق آماده خدمت شدند. چند روز بدین منوال سپری شد و قانم به غیر از موارد استثنایی برای کارهای واجب از خانه بیرون نمی رفت و همه اوقات در کنار فتنه به سر می برد و تازه اگر هم از خانه خارج می شد همش در فکر فتنه بود. فتنه هم از عشق او خوشنود بود و صریحا اعتراف می کرد که عشق او نسبت به قانم به هیچ وجه کمتر از عشق قانم نسبت به او نیست. با وجود این همه دلدادگی که دو دلداده نسبت به یکدیگر نشان می‌دادند، حریم عشقی خود را به خاطر حس احترام و وفاداری نسبت به خلیفه رعایت می‌کردند و همین امر سبب می‌شد تا شعله‌های عشق هر دو بیشتر زباده کشد. فکر که می‌دید قانم چگونه او را از کام مرگ بیرون کشیده و زندگی تازه‌ای به او بخشیده، با نرمی و مهربانی رفتار میکرد و سخنان محبت آمیز که بوی عشق میداد به قانم میگفت. حال قانم و فتنه را به حال خود میگذاریم و به سراغ زبیده که با انجام نقشه شیطانی خود هنوز احساس ترس در قصر سلطان میکرد برویم. همین که سه غلام زرخرید مأموریت خود را انجام دادند و فرمان بانوی خود زبیده را کورکورانه اطاعت کردند، بدون آنکه بدانند در داخل آن صندوق چه بوده و یا در آگاه شدن از آن کنجکاوی نشان دهند، به قصر مراجعه کردند و گزارش کار خود را به زبیده تسلیم داشتند. زبیده با وجودی که به خواسته خود رسیده بود، معهازا ترس مرموزی او را رنج می داد و آسایش را از او دور ساخته بود. هزاران فکر ناراحت کننده در ذهن او می گذشت. فکر می کرد ناپدید شدن سوگلی خلیفه را چگونه توجیه کند. آن هم آنچنان سوگلی که بیش از هر سوگلی دیگر مورد علاقه سلطان بوده است. با خود می گفت در پاسخ پرسش خلیفه که بر سر فتنه چه آمده است من چه بگویم؟ سرانجام گیج و مبهوت بود و نتوانست تدبیری بیاندیشد که چاره ساز باشد. اتفاقا بانوی سالخورده‌ای که او را بزرگ کرده بود در قصر با او زندگی می کرد و همیشه در برابر مشکلات از او یاری می جست. این بار هم او را احضار کرد و مشکل خود را با او در میان گذاشت. بانوی سالخورده گفت از این پس در این باره سخنی نگو. باید خلیفه را فریب دهید و برای این منظور لازم است دستور دهید از چوب مجسمه آدمی را بتراشند و سپس با پارچه های کهنه آن را بپوشانند و به صورت انسانی پیچیده شده در کفن درآورند و در تابوتی جای دهند. آنگاه مقبره‌ای در گوشه ای از قصر بنا کنند و آن تابوت را در آن دفن کنند و بعد سنگ مرمری به شکل گنبد به نشانه یاد بوده آن مرحوم تهیه کنند و در آرامگاه او نصب نمایید و دیوارهای آرامگاه را با پارچه های سیاه بپوشانید و شمع‌دان‌های بزرگ در آنجا قرار دهند و شمع‌های گچی در آن بگذارند و بیافروزند. ضمناً فراموش نکنید که وقتی خلیفه از مسافرت مراجعت کند مراسم سوگواری برپا کنید و تمام ندیمه‌های فتنه و سایر بانوان درباری و کلیه خواجه‌های حرمسرای سلطان در مراسم عزاداری شرکت جویند و وقتی سلطان پرسش کند این مراسم برای چیست، پاسخ بده به منظور بزرگ داشت و احترام به حضرت سلطان است که به فتنه علاقه من بوده اید و متاسفانه فتنه بر اثر مرگ ناگهانی به جود زندگی گفته است. بعد هم پیشنهاد کن که سلطان آرامگاه باشکوهی در همان محل دفن او برپا کند و به سلطان بگو وظیفه خود را در نبودن سلطان ایفا کردم و اقداماتی را که سلطان با حضور خودشان انجام می دادند من به عهده گرفتم. پیرزن ادامه داد چون سلطان علاقه بسیار به فتنه دارد حتما بر گور او اشک خواهد ریخت و ممکن است در صحت مرگ او تردید نماید و بخواهد به جستجوی فتنه بپردازد. او را از این فکر منصرف کنید و بر اثر تردید و سوء ظن به شما ممکن است قبر فتنه را بشکافد و تابوت او را بیرون آورد. اما همین که جنازه ای را که در کفن پیچیده شده است و ظاهر آن نشان می‌دهد که مرده ای را دفن کرده اند ببیند به همین اکتفا می کند و بعد هم از خدمات شما قدردانی خواهد کرد. اما برای تراشیدن مجسمه از چوب من خودم نجاری را در شهر می شناسم که بدون آنکه بداند مجسمه را برای چه منظوری می خواهم مجسمه چوبی را خواهد تراشید و بعد در اختیارتان می گذارم. اما در مورد ندیمه‌ای که روز گذشته به فتنه نوشابه داده است باید به او یاد دهی که پاسخ دهد وقتی به اتاق بانوی خود رفته است او را در بستر خودش مرده یافته است و ندیمه یاد شده با شیون گریه شما را از این پیش آمد آگاه کرده و شما هم به خواجه باشی دستور داده اید محلی را در قصر حفر کند و جنازه را در آن دفن نماید. زبیده با شنیدن سخنان بانوی سالخورده انگشتر الماسی را از جعبه جواهرات خیش بیرون آورد و به او بخشید و گفت مادر عزیز، از راهنمایی شما یک دنیا سپاس گذارم. همین تدبیر را به کار میبرم. شما فکر من را راحت کردید. لطفاً ترتیب تهیه مجسمه چوبی را بدهید و ترتیب بقیه کارها را خود خواهم داد. مجسمه چوبی را سریعاً تهیه و به اتاق خواب فتنه آوردند و در آنجا آن را با پارچه پوشاندند و به صورت جنازه‌ای در تابوت گذاشتند. آنگاه خواجه باشی که فوت فتنه را جدی می‌پنداشت به دستور زبیده تابوت را به محلی که تعیین شده بود انتقال داد و با تشریفات مذهبی فتنه را به خاک سپردند و همگی به خصوص ندیمه که نوشابه را در دسترس فتنه گذاشته بود سوگواری و شیوه‌نوزاری را آغاز کردند. در همان روز معمار هنرمندی که قصر سلطان و سایر خانه‌های سلطان را بنا کرده بود به دستور زبیده در مدت بسیار کوتاهی آرامگاه باشکوهی برای فتنه برپا ساخت و در مدت کوتاهی خبر درگذشت ناگهانی فتنه در سراسر شهر پخش گردید. قانم آخرین کسی بود که از خبر فوت فتنه آگاهی یافت، زیرا به ندرت از خانه بیرون می رفت. به محض شنیدن این خبر نزد فتنه برگشت و ماجرا را بیان کرد و گفت: حالا که همه مردم تصور بر مرگ شما دارند، بیایید که از اینجا به گوشه دیگری از جهان برویم تا بقیه عمر را بر قلب من فرمان روایی کنی. ما می توانیم با استفاده از این خبر فوت دروغین زندگی پرسعادتی را در کنار هم به وجود آوریم. شما که فقط برای خوشبخت کردن سلطان آفریده نشدید، اگر فرض شود که شما بتوانید خلیفه را به حال خود بگذارید و بقیه عمر را با هم زندگی کنیم، چه آینده دلپذیری را در پیش خواهیم داشت. اما افسوس که آنچه برای بزرگان پیش بینی شده است زیر دستان نباید از آن دست پیدا کنند. فتنه از سخنان قانم لذت می برد ولی تمایلات خود را مهار می کرد و می گفت: ما باید همچنان با احتیاط رفتار کنیم تا خلیفه از سفر برگردد و به نحو حقیقت داستان را به آگاهی او برسانیم. 3 ماه بعد خلیفه بعد از سرکوب کردن مخالفین با پیروزی به بغداد بازگشت و با اشتیاق فراوان از فتنه سراغ گرفت. ولی وقتی دید همه ساکنین قصر او در حال سوگواری هستند حیرت کرد و به تالار زبیده رفت تا از علت آن آگاه شود. وقتی خلیفه از زبان زبیده خبر مرگ ناگهانی فتنه را شنید فریادی کشید و بیهوش بر زمین افتاد، ولی جعفر نخست وزیر او را در آغوش خود جای داد. بعد از آنکه خلیفه به هوش آمد از محل دفن او جویا شد و به آنجا رفت. وقتی آرامگاه با شکوه او را در گوشه ای از قصر مشاهده کرد در فکر فرو رفت، زیرا با حسادتی که از زبیده نسبت به فتنه سراغ داشت به سختی می توانست باور کند فتنه واقعا مرده است و معتقد بود فتنه نمرده است، بلکه زبیده در قیبت خلیفه بلایی به سر سوگلی سلطان آورده است. خلیفه برای پی بردن به واقعیت دستور داد قبر را باز کنند و جنازه را بیرون آورند. به همین ترتیب هم رفتار شد و پیکر ظاهراً بیجان فتنه را که در کفن پوشانیده شده بود بیرون آوردند. خلیفه بنا به اعتقادات دینی خود بیش از این به خود اجازه کاوش نداد و دستور برگشت جنازه را به داخل تابوت و پوشاندن مقبره را صادر کرد. او در مراسم سوگواری شرکت جست و پیشوایان دینی و روحانیان را دعوت کرد تا قرآن و دعاهای مخصوص بخوانند. برای شادی روان فتنه 1 ماه تمام عزاداری شد. خلیفه و جعفر نخست وزیر و کلیه بلندپایگان کشوری و لشکری همه در مراسم حضور به هم رساندند. در پایان آخرین روز سوگواری هارون الرشید خسته و کوفته به خوابگاه رفت و بین 2 تن از بانوان به استراحت پرداخت. یکی از آن دو که روشنایی روز نامیده می شد مشغول قلاب دوزی روی پارچه بود و به تصور اینکه خلیفه به خواب فرو رفته است به دیگری که ستاره صبح نامیده می شد گفت: وقتی خلیفه از خواب بیدار شود به او مژده خواهم داد که فتنه زنده است و حتما خلیفه از این خبر بزرگ بسیار خوشنود خواهد شد. ستاره صبح از این مژده به هیجان آمد و بسیار خوشحال شد و فریادی از شادی برآورد که خلیفه را بیدار کرد. به محض بیدار شدن خلیفه روشنایی روز تعریف کرد که نامه‌ای به خط فتنه به دست او رسیده که سرگذشت غم‌انگیز خود را در آن شرح داده و گفته آن را تقدیم حضور سلطان کنم. خلیفه نامه را گرفت و با بی‌صبری هرچه بیشتر آن را خواند. فتنه ضمن شرح ماجرا قدری در تعریف بازرگان جوان که سبب نجات او از مرگ شده بود زیاده روی کرده بود و همین امر سبب برانگیختن حسادت سلطان و بدبینی او به فتنه و قانم گردید و با خود گفت: بدبخت بی‌شرم، تو این ایام را با این جوان گستاخ گذرانده ای و تازه حالا بعد از گذشتن 1 ماه از بازگشت من به فکر افتادی تا برایم نامه بنویسی و همه اش از این بازرگان جوان تعریف کنی. ای آدم نمک نشناس، این مدت را من به خاطر تو و عشق به تو با اندوه و غصه بسیار می‌گذراندم و تو مشغول خیانت به من بوده ای. اینک سزای خیانت تو خیانت پیشه و کیفر آن جوان گستاخ را خواهم داد. این را گفت و به بارگاه خود رفت. همه بزرگان درباریان و جعفر نخست وزیر وارد بارگاه شدند و در حضور خلیفه مسلمین به حالت سجده در برابر تخت او پیشانی خود را به خاک مالیدند. خلیفه با صدای بسیار آمرانه‌ای گفت: جعفر، فرمان می‌دهم که همین لحظه همراه 400 تن از نگهبانان سلطنتی حرکت کن و بازرگان جوانی را که قانم فرزند ابو ایوب نام دارد دستگیر و خانه او را با خاک یکسان کن و خود این جوان را به زنجیر کشیده و نزد من بیاور. ضمناً فتنه کنیزک مخصوص مرا هم که مدت 4 ماه تمام با این جوان گذرانده به حضور من بیاور تا گوشمالی به سزایی به آنها بدهم که عبرت سایرین شود. وزیر یکی از افسران گارد برای جستجوی قانم مأمور کرد. بعد از مدتی افسر یاد شده خبر آورد که مدتی است قانم در مرکز اجتماع بازرگانان دیده نمی شود و اگر در طول این مدت در خانه بوده باشد نمی داند چه پیش آمده سبب پای بندی قانم شده که او پای از خانه بیرون نگذاشته است. بانوی بیوهی که خانه خود را به بازرگان جوان اجاره داده بود نشانی محل خانه خود را در اختیار مأمورین خلیفه گذاشت. با دریافت نشانی خانه، افسر فرمانده با سپاهیان خلیفه به سراغ حاکم شهر رفتند و فرمان خلیفه را به او ابلاغ کردند و او هم گروهی از کارگران و بنایان و معماران را با ابزار خانه خراب کن در اختیار افسر فرمانده قرار داد و آنها همگی خانه قانم را محاصره کردند تا در لحظه‌ای که می‌خواهد بیرون بیاید او را دستگیر کنند. در این هنگام قانم و فتنه تازه از سر سفره شام برخاسته بودند که یکی از دو کنیزان جعفر نخست وزیر و سربازان را از بالای پنجره اتاق دیده بود و با شتاب موضوع را به آگاهی آنها رسانید. فتنه آنان دریافت که نامش به دست خلیفه رسیده ولی فکر نمی کرد واکنش خلیفه در مقابل آن چنین باشد و نمی دانست چند وقت از خلیفه از سفر خود به پایتخت بازگشته است و حتی از برانگیخته شدن حسادت خلیفه در اثر زیاده روی او در تعریف بازرگان جوان کاملا بیخبر بود. فتنه هیچ دگرانی برای خودش نداشت چون معتقد بود در صورتی که خلیفه فرصت سخن گفتن به او دهد میتواند بیگناهی خود را صادر کند، ولی ترس او به خاطر قانون بود که سلطان نخست وزیر خود و گروهی از سپاهیانش را برای دستگیری او فرستاده بود و ظواهر امر نشان می‌داد خلیفه در فکر مجازات شدیدی برای بازرگان جواد است. فتنه نگاهی به قانون کرد و گفت: کار من و تو هر دو ساخته است، زیرا یقین داشت سلطان در آتش خشم و حسادت می‌سوزد و تعریف او را از قانون به معنای دلبستگی فتنه نسبت به قانون تلقی کرده است. قانون فوراً از پنجره اتاق بیرون را نگاه کرد و بر خود لرزید و گفت: راست می‌گویی. حضور نخست وزیر و سربازان شمشیر به دست به اتفاق حاکم شهر دلیل بر نابود کردن ماست. قانون دیگر نمی‌توانست سخنی بگوید. در همین لحظه فتنه به او گفت: شتاب کن و رخت یکی از غلامان را بپوش و صورت و دست‌های خود را با دود سیاه کن و بشقاب‌ها را در سینی بگذار. آنگاه سینی را روی سرت بگیر و از خانه خارج شو. آنها به تصور آن که تو کارگر 45 خانه هستی مانع رفتن تو نخواهند شد و تو میتوانی همین که از آنها دور شدی فرار کنی. قانم گفت: تو همش به فکر من هستی، برای رهایی خودت چه نقشه‌ای داری؟ فتنه گفت: نگران من نباش، عجله کن، چون من میدانم هنگام خشم تصمیمات سلطان وحشتناک است، ولی بعد از مدتی که خشم او فرو نشیند تصمیمات عاقلانه میگیرد. قانم به همان ترتیب رفتار کرد و آماده رفتن شد و هر دو دلداده یکدیگر را در آغوش گرفتند و با اندوه بسیار خدا نگهدار گفتند. قانم از خانه بیرون آمد و سینی بر سر با لباس مبدل از جلوی همه سربازان و نخست وزیر عبور کرد. نخستین کسی که راه را برای عبور او گشود نخست وزیر بود که سربازان هم به پیروی از او به او راه دادند. قانم وقتی از منطقه خطر دور شد با شتاب بسیار خود را به یکی از دروازه های شهر رسانید و راه فرار در پیش گرفت. نخست وزیر به خانه قانم وارد شد و به اتاق فتنه رفت. فتنه به بحث دیدن نخست وزیر خود را از صورت به روی زمین انداخت و در حالی که صورتش به روی زمین و آماده اجرای حکم مرگ بود به نخست وزیر گفت حکم سلطان را اجرا کنید. نخست وزیر گفت بانوی من این چه فرمایشی است؟ نابود با دسته که بخواهد به شما بی‌حرمتی کند. مأموریت من آن است که از شما خواهش کنم به اتفاق جوانی که در این خانه زندگی می‌کند نزد خلیفه برویم. فتنه گفت من حاضرم، اما جوانی را که نام بردید کسی است که مرا از مرگ رهایی بخشیده و یک ماه است که برای کارهای شخصی خودش به دمشق رفته و اساسیش را به من سپرده است و باید شرط امانت را به جای آورم. جعفر نخست وزیر گفت البته باید مال امانتی را محفوظ نگه داشت. فوراً به چندین باربر دستور داد که صندوق‌های موجود را به قصر ببرند و به رئیس نگهبانان قصر بسپارند تا در محل امنی جای دهند. همین که باربرها صندوق‌ها را هم کردند، نخست وزیر با حاکم شهر زیر گوشی صحبت کرد و از او خواست که خانه قانم را ویران سازد، ولی قبلا خانه را برای یافتن قانم جستجو کردند. آنگاه نخست وزیر به اتفاق فتنه حرکت کردند و دو کنیزک او هم بدون آنکه دیده شوند خود را داخل جمعیت کردند. وقتی نخست وزیر وارد قصر شد، خلیفه از او پرسید دستورات مرا انجام دادید؟ نخست وزیر گفت آری، فقط قانم را نتوانستیم به دست آوریم و از قرار معلوم به دمشق فرار کرده است. خلیفه به رئیس نگهبانان دستور داد فتنه را در سیاهچال قصر زندانی کنند. رئیس نگهبانان که می دانست وظیفه‌اش در این گونه موارد چیست، فوراً فتنه را به سوی سیاهچال راهنمایی کرد و او هم بدون چون و چرا به دنبال سرنوشت خود به زندان رفت. خلیفه که هنوز در آتش خشم خیش می سوخت به شرح زیر نامه‌ای به سلطان کشور سوریه، عموزاده خود و خراج‌گزار خلیفه که در شهر دمشق زندگی می‌کرد نوشت: پسر عمو، بدان که بازرگانی از اهالی دمشق به نام قانم فرزند ابو ایوب، بهترین سغوری کنیزان مرا که فتنه نامیده می‌شود، اقفال کرده و او را رو بوده و خودش هم فرار کرده و به دمشق آمده. دستور می‌دهم که به محض خواندن نامه دنبال قانم بروند و او را دستگیر کنند و در قفسی آهنین زندانیش کنید و 3 روز هر روز 50 ضربه تازیانه به او بزنید. آنگاه او را در خیابان‌های شهر گردش دهید و جار بزنید. این کمترین مجازات برای کسی است که موجبات ناخشنودی خلیفه مسلمین را فراهم سازد و یکی از کنیزان او را از راه به در برد. سپس قانم را نزد من اعزام دارید، خانه قانم را تاراج کنید و بعد آن را با خاک یکسان سازید.
تمام اموال و اساسیه و لوازم او را از خانه اش بیرون آورید و به بیابان بریزید و اگر قانم مادر، خواهر، همسر و دخترانی دارد همه آنها را لخت مادرزاد کنید و آنگاه آنها را برای مدت 3 روز به همان حالت عریان در معرض تماشای مردم در کوچه ها و خیابان ها قرار دهید. ضمناً هر کس بخواهد به آنها پناه دهد و کمکی بکند محکوم به مرگ خواهد بود. انتظار دارم در اجرای این فرمان کمترین سستی به خرج ندهی. امضا هارون رشید. خلیفه دستور داد که این نامه توسط کبوتر تند پرواز نامه‌بر برای سلطان سوریه ارسال شود و پاسخ آن را فوراً به آگاهی خلیفه برسانند.
کبوتر ظرف 24 ساعت به دمشق رسید و نامه را از پای کبوتر باز کردند و به سلطان دادند. همین که سلطان چشمش به خط خلیفه هارون رشید افتاد آن را شناخت.
نامه را بوسید و بر چشمان خود گذاشت و آن را گشود و از مفاد آن آگاه شد. بلافاصله از تخت به زیر آمد، سوار بر اسب شد و از بلندپایگان دربار خود و افسران عالی رتبه و رئیس انتظامات شهر و همچنین نگهبانان قصر خواست که همراه او به سوی خانه قانم حرکت کنند.
از وقتی که قانم از دمشق به بغداد سفر کرده بود، مادرش از او خبری نداشت، ولی بازرگانان همسفر قانم از بغداد بازگشته بودند و به مادر قانم گفته بودند قانم را صحیح و سالم در بغداد دیدند. اما چون نامه‌ای برای مادرش نفرستاده بود، مادر بیچاره فکر می‌کرد پسرش حتما مرده است. به این جهت شروع به سوگواری کرده بود و حتی ساختمان یادبودی در وسط حیات خانه خود به شکل گنبدی بنا نهاد و دیوارهای آن را با پارچه سیاه پوشانید و هر روز در